بسم الله الرحمن الرحیم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر عند العاقبة للمتقین. در پایان جریان نوح سلام الله علیه دو مقام که یکی مربوط به عالمی بودن طوفان اون حضرت هست یا نه، و مقام دیگه مربوط به علل پیدایش شرک در ادیان مطرح شد. در مقام اول تقریبا 25 صفحه از تفسیر شریف المیزان راجع به همین موضوع بود که غالب و مسائل بررسی شد. در مقام ثانی هم تقریبا 27 صفحه مربوط به این مسئله که رسمت مهمش ارائه شد. در بخش پایانی ایشون مسئله ادیان غیر ابراهیمی که در مشرق زمین رواج دارد و احیانا فساد بت‌پرستی از اون ادیان غیر ابراهیمی به ادیان ابراهیمی علیه السلام رسیده است بازگو شد. در اونها جریان سابعین مطرح بود، براهم مطرح بود، بودایی ها مطرح بود. خطوط کلی اینها هم مسئله شرک و بت‌پرستی بود. منشأ شرک و بت‌پرستی هم چند چیز بود. یکی حس‌گرایی مردم از یک سو، یکی فقدان تربیت‌های عقلی و استدلالی از سوی دیگر، یکی هم سوء استفاده ارباب مذاهب از سوی سوم. این امور دست به هم داد، کم کم شرک را رواج داد. در جریان مبدأ براهمه سابعین و بودایی ها مبتلا به شرک شدند. در جریان معاد مبتلا به تناسخ شدند. گرچه میپذیرفتند پاداش و کیفری هست، بالاخره پرهیزکار و تبهکار یکسان نیست. به برخی ها باید پاداش خوب بدن، به عده‌ای با کیفر تلخ میچشانند. لیکن جای پاداش و کیفرم همین دنیاست، یعنی انسان بعد از مرگ روحش تعلق میگیرد به بدن نوزاد، در اونجا یا سعادت یا شقاوت را تجربه میکند. اگر قبلا انسان وارسته بود که روحش تعلق میگیرد به بدن یک نوزادی کاملا مرفهانه به سر میبرد، و اگر کمنن تبهکار بود که روش تعلق میگرد به بدن یه انسانی که کاملا در رنج و عذاب و فقر و تنگدستی. این سخن ناسواب بر اثر این بطیگریان برزخ و قیامت و بهشت و جهنم بر اینا حل نشد. این آثاری که در ادیان شرقی بود، البته مستحضر دین هر تصنیه ندارد چه رسد به جمع، دو تا دین نداریم چه رسد به ادیان، ولی خب الان در حقیقت این مناهج و شرایع است نه ادیان. اون چه که در این مناهج و شرایع شرقی رسوخ کرده بود متاسفانه به خاورمیانه رسید، یعنی به یهودیت رسید، به مسیحیت رسید، به زرتشتیت رسید. اونا سابقه بیشتری داشتن، یعنی هندی ها، تا نسبت به مردم خاورمیانه. یهودیت هم کم و بیش مبتلا به شرک که قال عزیر ابن الله. در جریان مسیحیت هم همه این شرک رسوخ کرد که قال ثالث و ثلاثه. در جریان زرتشت هم گرچه اونا آهور و مزدا را میپرستیدن، ولی جریان یزدان و اهریمن زیر مجموعه آهور و مزدا برای خودش یه صدقه استقلال پیدا کرد. ممکن است محققان و اونها فقط اهورمزدا را بپرستند نه یزدان و اهریمن را، ولی غالب اینها آلوده شدن به شرک عبادی. البته اسلام که آمد در زرتشتی های ایران مقداری افکارشون را تطهیر کردند، لیکن این وضع در بین مجوسی ها بود. در جریان مبدأ این شرک در این سه دین رسمی رسوخ کرد، بت پرستی رسوخ کرد. حالا فرق نمی کنند چه انسان ملائکه را بپرستد، چه قدیسین بشر را بپرستد، چه ستاره ها و شمس و قمر را بپرستد، چه اجرام و اشخاص دیگر را، تا برستد به فرعون که گفت انا ربکم الاعلی. در بت پرستی از این جهت فرقی نیست. این وضع ادیان در هند که یک سرزمین اسرارآمیز بود و مقدم بود بر این منطقه خاورمیانه و همچنین دین یهودیت و مسیحیت و زرتشتیت که در خاورمیانه روای داشت، مشرکین عرب چون اونجا تمدنی در کار نبود، عرب جاهلی در اثر ارتباط با مشرقشون مثل ایران یا مغربشون مثل روم کوابش این مسائل رو می آموختن، وگرنه خود اعراب رشد فکری نداشتن. اول شهری در کار نبود، غالبا اینها بیابان نشین بودن، به صورت ایل و عشیر و قبیله زندگی می کردن نه به صورت شهر، و کار اونها همین دامداری و کشاورزی این کار خوبانشون بود، کار اشرارش هم غارتگری و خونریزی، و برای سوسمار هم اینها مسابقه می دادن و غارت می کرد. اسلام که آمد اولا اینها را به اون اصول اصلی انسانیت آشنا کرد، به قدری اینها را بالا برد که همین اعرابی که از سوسمار نمی گذشتن از آهو و تیهو در حال احرام و برای حرمت حرم سر نظر می کردن، لا تقتل و سیده و انتم حرم، اینا رو در حد فرشته بارا بود. همین ها رو ابوذر درست کرد، انبار درست کرد، مقداد درست کرد، همین ها رو، و بوجود بارک اسلمی سلام الله علیه اعراب جاهلی را تشریح کرد که بالاخره شما نه بهداشت داشتید، نه آب داشتید، نه مسکن داشتید، خونه هاتون تو سنگلاخ بود. اینا را حضرت نهج البلاغه مبسوطاً بیان فرمود. فرمود بالاخره اسلام آمد به شما مسکن داد، آب خوب داد، هوای خوب داد، بهداشت خوب داد، تعلیم و تربیت داد، تمدن داد، اقتصاد داد، همه چیز تعیین می‌کرد. حالا وقتی به شما فرمود به احترام حرم از آهو بگذرید، از کبک دری بگذرید، از غزال‌های طیب و طاهر بگذرید، اطاعت میکنید. شما باید یادتون باشد که برای سوسمار مسابقه میدادید، حالا برای آهو میبینید حریم میگیرید. این را به این صورت در آورد. و بهترین جایگاهش هم مسجد رو فرمود. وقتی که وارد قبا شدن، قبل از این که وارد مدینه بشن در قبا مسجدی ساختن و بودن اینجا جای مردان الهی است، ما نمیخوایم اینجا فقط اینا نماز بخونند و دعا بخونند، نماز و دعا مقدمه است و وسیله است برای اینکه اینها طیب و طاهر بشن و اینها به عبادت مهر ببرزن، عشق ببرزن، که رجال و یحبون ان یتطهروا نفیه رجال و یصومون و یصلون فیه رجال یحبون یتطهروا، اینا طهارت را، عدالت را، معنویت را دوست دارن. اینا را در مسجد قبا امثال قباش سازماندهی داد و شک داد و پرورون. بعد مادر مدینه شد حکومت اسلامی تشکیل داد، به وسیله اینها کادر تشکیل داد، اینا مسئولیت قبول کردن و حکومت شد حکومت اسلامی. اون که آلوده است نمیتواند عضو یک نظام باشد. بلخت حضرت نمازگزار محض تربیت نکرد، نفرمود من مسجد ساختم که یه توش نماز بخونم، فرمود این مسجد قبا جای تدهیر است، به جای محبت است، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. همین ها وقتی به ایران آمدن، همین اعراب محروم وقتی به ایران آمدن، اون ثروت‌های سنگین دیدن دستشون پاک، وقتی به روم رسیدن اون ثروت‌های سنگینی در دستشون پاک بود، بعد کم کم اسلام آرامگیر شد. کارهای فراوانی که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم و برکت اهل بیت دست امیر و سایر صحابه علوی و فاطمی و حسنی و حسینی علیهم السلام کردن، این است که از یک سو نگذاشتن آثار شرکی که در براهمه بود، در بودایی ها بود، در سابعین بود و در عرب جاهلی حجاز بود به حوزه اسلامی راه پیدا کنند. کاملا شرک زدایی کردن، قباروبی کردن. فرمود نه من نه هیچ پیامبری از طرف خدا کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاورد. ما قلتو را قول احد قبلی قد تو مثل لا اله الا الله، بر اساس توحید تبود یک کلمه است که کم نظیر و سایر کلمات هم به همین توحید برمیگردد. جریان توحید را خیلی حکیمانه یعلمهم الکتاب و الحکمه مطرح کرد که الان بازگو میشود که چجور توحید را مطرح کرد. در باره جریان معاد و قیامت برای اینکه شبهه تناسخ و امثال ذلک پیش نیاید، ضمن اینکه پاداش را و کیفر را تفصیل کرد، تثبیت کرد، تحقیق کرد، اونقدر آیات برزخ و معاد و قیامت و بهشت و جهنم را به وفور از طرف ذات اقدس الهی که القا شده بود به مردم خوند تا مردم برای اونها مسئله تناسخ بین الغی شد و معاد بین الرشد، که انسان یقیناً پاداشی دارد، یقیناً کیفری دارد، اما انما تنتقل من دار الى دار، به یک جهان دیگری هجرت میکند به نام برزخ و قیامت که اونجا جای پاداش و کیفر است، نه به دنیا برگردد. کمتر شما آیه میبینید که مسئله معاد و قیامت را مطرح نکرده باشد. بعد فرمود به این که منشأ همه مشکلات گناه فراموشی معاد است. مسئله مبدأ برخی از مشکلات را حل میکنه، عمده یعنی 100% مسئله معاد است. چون جریان مبدأ را بالاخره مشرکین هم قبول داشتن، بله خدایی هست، اصل وجودش را قبول داشتن، واجب الوجود هم هست، وجودش هم به نحو امکان نیست یا دوام نیست بلکه ضرورت ازلی است. این دو شریک هم ندارد، واحدت لا شریک له در مسئله ذات، این سه در خالقیت هم او خالق کل از شریک ندارد، این چهار در ربوبیت رب العالمینی مدیر عامل کل مجموع بودن، رب الارباب بودن، رب العالمین بودن هم هیچ شریکی ندارد، پنج در همه مراحل بت‌پرستان هم معترف بودن. منتها مشکل اساسی اونها در ارباب متفرقه بود، لذا اونها را عبادت میکردن، از این جهت مشرک و بت‌پرست بودن. و مخصوصاً مهمش این بود که میگفتن معاد خبری نیست و کسی آمده یه حرف عجیبی میزند، یا نبه و کم ازا مرزقتم کل موزق و تکمه، این چنین شده نیست، ازا زرن نافل ارز اینا را فی خرم جدید، مگه ما رفتیم زمین و مردیم و خاک شدیم دوباره زنده میشیم؟ مشکل اساسی مشرکان همون منکر معاد و حساب و قیامت ذات اقدس اله فرمود به این که اینها به دنبال تباهی رفتن، ان الذين يذلون، اینا که ضرارت دامنگه شد و گرفتار گناه شدن، برای از که به ما نسو یوم الحساب، اینا چون قیامت از بیاد بردن. اونی که تأثیر مهم دارد اینه که انسان احساس مسئولیت بکنه که من هر کاری کردم در برابرش محاکم میشم. این اگر معاذالله از انسان گرفته بشه، انسان راده ای ندارد که اعتقاد به خدا فقط یه ثمره علمی دارد نه عملی. حالا بله خدایی هست، این به درد کلام و حکمت میخورد نه به درد اخلاق و قانون و فقه. بله خدایی هست، خدا آفرید، خب از من چی میخواد؟ منو زیر سوال میبرد؟ تا نباشد مسئله رب دفوهم انهم مسئولون، تا نباشد جریان من یعمل مثقال ذره خیر یره من یعمل مثقال ذره شر یره، انسان دایی ندارد که از گناه صرف نظر کند، یه گناهی که هیچ مسئولیتی هم ندارد برای او در دنیا، یه لذت نقد بدون هیچ خطر، خب چرا از او صرف نظر کند؟ دست بردارد. در سوره مبارکه حساب تاود منشأ همه شبهکاری اینها این است که اینا به ما نسو یوم الحساب، اینا جریان معاد فراموش کردن. آیه 26 سوره مبارکه صاد این است که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله. اونگاه ذیل آیه اصل کلی را بیان میکند، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. حالا اعتقاد به خدا هست، بله خدایی هست، اما بالاخره شما در برابر او مسئولید یا نه؟ نه. اینی که اصرار قیامت بر جریان قبر است و معاد است و بهشت است و جهنم، کمتر آیه شما میبینید که رسد به سوره، مگر که جریان تقوا و پاداش و کیفر و حساب و جزا و بهشت و جهنم و اینا رو مطرح میکنه. این کار حکیمانه ذات اقدس اله در قرآن کریم توهم تناسخ را در این خاورمیانه ظاهر کرده است. حتی از یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها هم برداشت و خدا غریق رحمت کند مرحوم کاشف الغطا را. این حرف چندین بار از ایشون نقل شده است. ایشون تو کتاب شریف کاشف الغطا دارد که این قرآن که آمده است مسیحیت زنده کرده، یهودیت زنده کرده، مجوسیت زنده کرده، وگرنه اینها دینی نبود که با پیشرفت علم بموند. دین تثلیثی، دین تصنیعی، دینی که اثار ابن الله میدونه، دینی که معاذالله تو کتاب آسمانیشون نوشته است که خدا تنزل کرده، با یعقوب کشتی گرفته، فرون پیغمبر میگساری کرده، این دینی نیست که بمونه با پیشرفت علم. میگن یه برنامه حزبی است. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله آمده است که قرآن نازل شده است، عیسی را به عظمت تطهیر کرد، معصوم دانست، مریم سلام الله علیها را عذرا و طاهره معرفی کرده است، موسی را با عظمت معرفی کرد، به قدر تجلیل قرآن کریم از موسی کریم اثر گذاشت که همین علمای هند نامه رسمی در زمان صفویه برای دربار می نویسند که شما این جریان تجلی رو برای ما حل کنید، چگونه خدای سبحان تجلی میکند، اون کوه به اون عظمت ریزیز میشود و موسی میموند، این جریان چیه؟ این موسی کیه؟ شاه عباس هم این نامه رو به بعضی از علما میدهد، اونا جواب میدن، جواب به علمای هند منتقل میکنن، اونا میدن این جواب نارساست و کافی نیست. بعد از مرحوم میرداماد رضوان الله علیه میخوان که شما بالاخره دست به قلم بکنید، در زمین چیز بنویسید که مرحوم میرداماد کتاب معروف جذباتشون رو بنویسن که طوری ثابت بکنه که انسان کامل بالاتر از سلسله جبال است، ممکن چیز رو تحمل بکند که کوه نمیتونه تحمل بکند. خب بالاخره همین قرآن است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولی پیغمبر رو تحمل کرده. مگر این قرآن اگه بر سلسله جبال البرج یا زاگرس بیمد تحمل میکرد؟ یقینا متلاشی میشد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اما انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بر وجود ما که پیغمبر لازم شد و کاملا تحمل میکند، گرچه بر او دشوار هست ولی بالاخره تحمل میکند. این یه میرداماد میخواهد که مشکل علمی هند را حل کند، یه آبرویی باشد برای ایران. خب این حرف ها در قرآن کریم موسی را به عظمت زدک معرفی کرد، عیسی را همچنین، بزرگان دیگه، مخصوصا مریم سلام الله علیها را، ان الله اصطفاک بطهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. حرف مرحوم کاشف الغطا این است که قرآن آمده اینا را زنده کرده، اگر این دینی نبود که با پیشرفت علم کسی مسیحیت و یهودیت رو بپذیره. اونا هم وامدار اسلام هست. این رو مرحوم کاشف الغطا تو کتاب قیم کشف الغطا تو بحث قرآن اینها داره. خب اصرار قرآن کریم بر جریان معاد دیگه جلوی هر گونه توهم تناسخ و اینها رو تو این محدوده خاورمیانه گرفته. البته گاهی ممکن است برخی آلوده بشن، اما غالبا نجات داده. میمونه مسئله توحید. در جریان توحید هم قرآن کریم هم سهم کسانی که میگوین ما کنتو اعبد ربا لم اره، مثل هست امیر و ساره 14 معصوم، همه همینطورن. منطقه هست امیر سلام الله علیه شفاف بیان کرده، از دیگران شرایط محیط اجازه نداد که برسد، وگرنه این 14 ذات مقدس چون نور واحدن همه شون همینطوره. اینا سهم اینا را هم حفظ کرده که اینا کسانی هن که ما کنتو اعبد ربا لم اره، گویان خدا را عبادت میکنن. حریم این مقام را هم حفظ کرده، فرمود دست دیگران به این مقام نمیرسه. مطالب را که در براهمه و در بودایی ها و در سابعین اوریان میگفتن قرآن کریم اونها را تو لفافه بیان کرده، در پشت پرده بیان کرده، با استعارات بیان کرده، با کنایات بیان کرده. یک در کنار هر بیانی اصل محکم را ذکر کرد که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، از یک سو لیسه کمثله شی و هو السمیع البصیر، از سوی دیگر این لیسه کمثله شی از محکمترین محکمات آیات قرآن است.
که هر جا اگر یه وقتی آیی بخواهد بلرزد، این لیس کمثله شی تثبیت میکند که نه چیزی شبیه خداست، نه خدا شبیه چیزی است، نه شبیه عرش است، نه شبیه فرشته است، نه شبیه پیغمبر است، نه شبیه انسان کامل است، نه شبیه هیچ موجودی است که به ذهن کسی خطور بکند. و این معارف را با این تنزیه و تشبیه آمیخت، اگر به جا رب و که ملک و صفا صفا هست، فمود عطا امر الله هست. اگر فمود ید الله یا خلق تو به یدی، فمود لیس کمثلی شی است. اگر فمود وجوه یوم اذن ناظرتون الی ربها ناظره، فمود لا تدرک الابصار هست. اینا رو با تشبیه و تنزیه بیان کرده تا مبادا کسی به دام شرک بیفتد و آروده شود، و این خاورمیانه رو حفظ کرده است. شما نوشته ها یهودی ها مسیحی ها زرتشتی ها را بعد از اسلام هم ببینید، قبل از اسلام هم ببینید، اون طوری که اسلام اینا رو تطهیر کرده، معارف رو عرضه کرده است، در اونها که نبود. و تأسف در اون جریان سقیفه است که نگذاشتن کار به دست اهلش باشد. وقتی که جریان قدیر فراموش شد و سقیفه رو کار آمد و بعد کم کم امویان گرفتن، شما این کتاب تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونه بخونید، ایشون هم نقل کرده است. اون اعلامی که مال ابوالحسن عامری است، اینا هم بخونید. این از بزرگان حکمت و تاریخ هن، مال قبل از هزار سال، مخصوصا ابو ریحان بیرونی. اینها نوشته های مسند است، یعنی که نظیر نوشته مرحوم اشقباس قومی یا ناصح تواریخ نیست که. اینا کسانی هستند که هم مشرق زمین ها رو اینا اعتباد دارن، مغرب زمین ها رو اعتباد دارن، محققین دیرپسند اینا رو قبول دارن. ابو ریحان بیرونی هم یه آدم عادی نیست، یه کسی که بالاخره بیش از هزار سال به عظمت همه پژوهشگران علمی رو قبول دارن، چه مسلمان چه کافر. ایشون میگوید تو این تحقیق مال الهند نوشته که همین معاویه علیه من الرحمن ما یستحق، بعد از جریان پیروزی نسبت به کشورهای شرک، بر او فرق نمیکرد از چرا پول در بیاره. کشورهایی که مشرک بودن و در اونجا بالاخره بت‌های عمومی بود، بت‌های خصوصی بود، بت‌های مرصع بود، بت‌های مزین بود، بت‌های قیمتی بود، بت‌های آثار باستانی بود، اینا رو هم غارت میکردن میآوردن. چون هنوز در هند برخی از بت‌پرستا بودن، سلاطین پولدار بودن و این بت‌های مزین و مرصع قیمتی را خوب می‌خریدند، همین معاویه علیه من الرحمن ما یستحق این بت‌ها را که آورده بودند بازسازی کرد و مرصع‌تر کرد و مزین‌تر کرد و از راه کشتی به عنوان صادرات کشور اسلامی فروخته به سلاطین هند تا بیت المال شده همین کنه. یه همچه روزی را بالاخره اسلام گذروند. حالا اگر یه وقتی گریه‌ای هست، اگر ناله‌ای هست، برای ایناست. وگرنه خب برای فدک و اینها وجود داره که از تنبیر تو نهج البلاغه دارد ما اصنع و به فدک و غیر فدک. اون وقتی که فدک دست ما بود که ما بیدادیم به دیگران، حالا این چی نیست که ما برای فدک قصه بخوریم که زیر آسمان این فدک مال ما بود، ما بالاخره از خود فدک بهر نمی‌بردیم، میدادیم به مسلمانان و نگران خودمون نیستیم. نگرانی ما برای این معارف. خب حال بت فروشی این ترویج آثار بت‌پرستی نیست، این ترویج شرک نیست. از چی؟ از یه خلیفه رسمی مسلمان ها. حالا یه رگه ناسخ تواریخ منوشت یا مثلا یه مورخ دیگری آدم با مسامحه رد میشد، اما این دو بزرگوار نقل کردن. خب این روزگار تلخم بر اسلام گذشت. معذالک آیات قرآنی به قدری شفاف و روشن بود که این خاورمیانه را تطهیر کرد، هیچ جایی برای شرک نگذاشت در بحث معاد، هیچ جایی هم برای تناسخ نگذاشت در مسئله معاد. این هو الاول و الاخر رو خوب تبیین کرد، تحلیل کرد و ترویج کرد و ازش حمایت کرد. حالا میمونه حرفهای جناب عبدو در المدار، صاحب تفسیر المنار. این قدم به قدم هر جا سخن از شرک شو امثال ذالک شد، این بالاخره شیعه را مورد قهر قرار میداد، قهر غیر عالمانه. اما قدم به قدم سیدنا استاد رضوان الله علیه رو تعقیب میکند، با نفسگیر او رو به زمین میزند. تأثیر این المیزان این بود که قبل از اینکه المیزان به حوزه ها عرضه بشه، طلبهای جوان بالاخره شیفته تفسیر بودن، بالاخره یا فاضل سند رسمی و اصلی دین خود را که قرآن است تقدیس میکند. اون روزها متاسفانه تفسیر رایجی در حوزه ها نبود مگر همین المنار. اینها هم نمیدونستن به اینکه این تفکر وهابیت یک کودتای خزنده است علیه امامیه و تشیع اینا، که حرفای نوعی داشت، حرفای لطیف اجتماعی داشت، حرفای عالمانه هم داشت. سالیان متمادی با این تفکر کتاب المنار همراه بودند. به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه رضوان الله بیش از 20 معجزه تو سوره مبارکه مائده است. زیر همه اینها رو این به طور خزنده آب میبنده، از جریان ذبح بقره و عزه به بعضی ها و کذالک یحیی الله الموتا و زیر همه اینا را آب میبنده. جریان هست ابراهیم است و اون چهار تا طیر است و کشتن چهار تا طیر است و احیای چهار تا طیر است، زیر هم آب میبنده که میگه این دستور داد اگر اینجوری بکنین چی میشود، نه اینکه کرد و شد و مرده ها زنده شدن. با این تفکر یک تیرگی شعوری در ذهن برخی ها پیدا شد، کم 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 طولی نکشید که محصولش انکار علم امام شد. اینا نمیدونستن که محصول 15 سال یا 20 سال یا 25 سال این تیرگی شعور این مطالعه اونهاست که بعد از المنار نوبت به المیزان شد و واقعا احیا کرد، یعنی همه اون شبهات را برطرف کرد، هم دفع کرد نسبت به نسل بعدی، هم رفع کرد نسبت به کسانی که در لبه فرض بودن. قدم به قدم این حرف المنار رو مطرح میکند و رد میکند. کسی شما معنای شفاعت رو که شیعه میگوید بررسی کنید، معنای توسلی که رو شما میگوید بررسی کنید. اصل توسل رو که قبول داری ذات اقدس الهی و قرآن امر کرده است، فرمون تصویر ماره که مائده وابتغوا الیه الوسیله، این اصل اول. اما چی وسیله است چی وسیله نیست، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود اون عام را احدی تجویز نکرده، این مطلب دوم. ما قبول داریم که نمیشود با آیه وابتغوا الیه الوسیله ثابت کرده این که توسل به اهل بیت خوبه، با این آیه نمیشه، برای این تمسک به عام است در شبهه مصداقی خود عام. ما نمیدونیم آیا فرون کار محبت به زیارت به نزدیک فرو قبر رفتن این وسیله است یا نه. خدا فرمود چیزی را که من وسیله قرار دارم شما ابتغا کنی، ما نمیدونیم این رو وسیله قرار داد یا وسیله قرار نداد. اصل سوم آن است که ما به سراغ ادله دیگر میرویم، ادله دیگر محبت اینها را، تکریم اینها را. درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگه اینها گناه بکنن جا او که واستغفر الله واستغفر الله و رسول الله وجد الله تواب الرحیم، اینا را گفته، اینا را پس تجویز کرده. چه اینکه نماز را امر کرده، روزه را امر کرده، واجبات دیگر را امر کرده، هر چه را که خدای سبحانه امر کرده ما به وسیله اونها به خدا نزدیک بشویم. وقت او الیه الوسیله، اینا وسیله است. فرق ما با مشرکان این است که ما هرگز اینا را عبادت نمی کنیم، ما خدا را در کنار قبر اینها عبادت می کنیم تا عبادت ما مقبول تر باشد. ما خدا را در سایه احترام به اینها و اطاعت از اینها و فرمانبرداری از اینها عبادت می کنیم تا عبادت ما مقبول تر باشد، نه اینکه اینها را عبادت بکنیم. اونی که دامنگیر مشرکان شده است این است که اونا میگن ما نعبد و هم الا لیقربونا الی الله زلفا، اونها بتها را عبادت میکنند، بتها معبودند نه وسیله، تا بعد از معبودیت بشن وسیله. ماها هرگز غیر خدا را عبادت نمیکنیم، ما خدا را عبادت بکنیم منتها در حرم اینها با محبت اینها با اطاعت از اینها که از خدا پیام آورده. همین مطلب بعد این که شما بگید حالا چرا به قبور اینها تمسح میکنید، تمسح میکنید، مسح میکنید، به صورتتون میمالید، بگید مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجرالاسود را استلام نکرد؟ مگر بوسیدن حجرالاسود ثواب ندارد؟ مگر استلام او ثواب ندارد؟ مگر این جز دستورات دینی ما نیست؟ مگر سنگ با سنگ فرق دارد؟ این بیان نورانی است امی سلام الله علیه است که در نهج البلاغه فرمود خدای سبحان بندگانش را به سلسله احجاری آزمود که لا تضر و لا تنفع. این علی ابن ابی طالب است، فرمود در و دیوار کعبه چه خاصیتی دارد؟ خدا امر کرده که دور این بگردید، ما میگیم سمعا و طاعه. فرمود این سنگ یعنی حجر الاسود را استلام کنید ببوسید، ما میگیم چشم. ما که معتقد نیستیم این احجار تزر و تنفع، ان الله سبحانه و تعالی اختبرهم به احجار لا تزر و لا تنفع. این تو بیان نورانی حضرت سنت. ما که عقیده من این نیست معاذ الله حجر الاسود کاری هست یا کعبه کاری هست، که چون ذات اقدس الله فرمود دور این سنگا بگردید میگیم چشم، اون سنگ رو استلام کنید میگیم چشم. همین کار رو پیغمبرم کرد. مگه پیغمبر حجر الاسود استلام نکرد؟ مگر نبوسید؟ مگر دور کعبه طواف نکرد؟ اطاعت دستور خدا به عنوان ابتغای وسیله است. خدا این را امر کرد، ما مأمور به خدا را وسیله قرار میدیم. همین محبت اینها را که امر کرد بود ما اسألکم علیه اجر الا المودت فی الغربا، این مزد رسالت است. این را که امر کرده، که اگر امر کرده ما مأمور به ذات اقدس اله را اطاعت میکنیم تقربا الی. همین با اونایی که میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یه فرق جوهری دارد. شرک کجا؟ توسل کجا؟ اما گفتید مسئله شفاعت. شفاعت معنیش این است که اینها پیش خدا برای ما تقربی شفیع بشن که مشکل با حل بشه. شفاعت عقلا ممکن است، چون شفاعت به الوهیت به ربوبیت اینا بر نمیگردد. غیر خدا هیچ سمتی ندارد، اونطوری تو سوره مبارکه سلا یا فاطر آمده لا یملکون من دونهم مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ما له فیهما من شر و ما له منهما من ظهیر. این سه اصل خدا نفی کرده. همون غیر خدا نه بالاستقلال ذره ای را مالک است یک، غیر خدا شریک خدا نیست در ذره ای دو، غیر خدا ظهیر و پشتبان و پشتیبان و پشتوانه خدا نیست در ذره ای سه. پس از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست نتایج این سر. خب شفاعت ممکن است یا نه؟ بله شفاعت ممکن است، یعنی کسی که هیچ کاری از او ساخته نیست در اثر عبادت به ذات اقدس اله نزدیک شد، به خدای سبحان عرض بکند از گناه فلونکس طرف نظر کنید یا مشکل فلونکس حل بشود. این عقلا ممکن است، این که به ربوبیت برده میگردد. این دو تا شرط دارد، یه شرط قابلی دارد که خود این شخص باید طاهر و معصوم و امثال ذلک باشد، یه شرط فاعلی دارد که خدا باید اجازه بده. در باره این ذوات قدسی اجازه دار لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، از این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. اون سه امر رو به عنوان سالبه کلی نفی کرده، هیچ کسی استثناء نکرده، هیچ چیز هم استثناء نکرده. و این درباره شفاعت در آیات فراوانی ادعی را استثناء کرده، موارد را استثناء کرده، من ازنه من ارتضا. پس شفاعت و توسل به اهل بیت علیهم السلام این مکمل توحید است. این هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که کلمه لا اله الا الله حس خداست و شروطی دارد، به ما از شروط اونه. این دالان ورودی است، چون هم راهنمای ما هستند. و اگر آیاتی را ذات اقدس اله اوریان نقل کرده است برای اینکه سهم ما اعبد و ربن دهن اره محفوظ باشد، و همون طوری که خود قرآن درجاتی دارد که اون معارف برین دار لا یمسه الا المطهرون، معارف الهی هم به شرح ایزن اونجایی که بی پرده خدای سبحان با دلها سخن میگوید لا یمسه الا المطهرون، آیه تطهیر هم این خاندان مشخص را مطهر کرده است. این خاندان هم معارف قرآن را به خوبی درک بکنند، چون این قرآن به کتاب و این کلیمون فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، این کبرای مسئله که در سوره زابقه بیان شده، سغرای مسئله هم که تو سوره احزاب این خاندان رو به عنوان انما یرید الله به عنوان سغرای مسئله متعهد کرده. این هم سغرای مسئله. در جریان مسئله توحید اونجا یه بیان نورانی از امام سعادت سلام الله علیه هست که مردم که خدا را عبادت میکنن بعضی خوفن من النار است، بعضی شوقن در الجنه است، بعضی حبن لله است، به تلک عبادت الاحرار به این مقام مکنون است، ولا یمس و در متحرم و ما از این قبیلی. پس دو مسائل توحیدن مقامات است که لا یمس و در متحرم این خاندانن. تو فهم مطالب قرآنی هم یه سلسل مقامات است که این خاندان درک میکنن. انسان به اینها متوسل میشود و اینها رو شفیع قرار میدهد که عقلا و نقلا ممکن است. قرار این است که در قالب این موارد تو کتاب تفسیر المنار این مشکلات و این آسیب ها هست و قدم به قدم سیدن استاد اینا رو نقل کرد و رد کرد. الحمدلله.